دو بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. ولیعهد امارات و رئیس جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی درباره تأثیر تحریم‌ها بر ایران گفتگو کردند. همه پرسی در مصر برای تمدید ریاست جمهوری السیسی آغاز شد. و در جریان اعتراض‌های لندن نزدیک به 700 تن بازداشت شدند. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. در کنار شما خواهیم بود با مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها. گزارش های این مجله نیمروزی رو با هم خواهیم شنید. مطابق این روزها که بیشتر صحبت بوده از وضعیت آب و هوایی در ایران، بارش ها، جاری شدن سیلاب و آب گرفتگی معابر و هشدارهایی که مقام های مسئول دادن درباره برخی از استان ها و کلن وضعیت این روزهایی که حاکم، وضعیت جوی این روزهایی که حاکم بر ایران، باز هم میخواییم صحبت کنیم. اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی با شما همراه بشیم و به این مسئله بپردازیم. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفته طی هفته‌های گذشته بیش از 290 هزار نفر اسکان اضطراری شدند و به بیش از 600 هزار نفر از شهروندان امداد رسانی شده. سیل ایران بنابر آمارهای رسمی که تا الان منتشر شده دست کم 77 کشته در پی داشته و هنوز شمار تازه‌ای از جان باختگان هم اعلام نشدند. شاهین بشیری در استودیو در کنار من حضور داره، اخبار مربوط به سیل رو دنبال کرده. بپردازیم شاهین پیش از هر چیز به صحبت‌های رئیس سازمان هلال احمر ایران.
بله، با سلام به شنوندگان. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران 31 فروردین گفت از تاریخ 25 اسفند سال گذشته تا 30 فروردین دست کم 8340 نفر از شهروندان با هلیکوپتر به مناطق امن انتقال داده شدند. ایشون در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تاکید کرده که به دلیل شرایط ناشی از سیل، سازمان هلال احمر باید به کمک رسانی هوایی اتکا می‌کرده و به همین دلیل هم هلیکوپترهای هلال احمر ایران صدها ساعت پرواز کردند و 2800 نفر از امدادگرها رو به مناطق سیل زده انتقال دادن. در حال حاضر امداد رسانی ها در استانی های ایلام، گلستان، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و لرستان همچنان ادامه داره.
خبرهای منتشر شده که شاهین حکایت میکنه از تشکیل گروه های کارشناسی برای بررسی وجوه مختلف سیلاب های اخیر. این کارگروه ها الان وضعیتشون به چه صورتیه و در چه مرحله‌ای قرار دارن؟
بله، با توجه به اینکه بحران سیل یکی از بدترین بحران‌های طبیعی سال‌های اخیر در ایران توصیف شده، مجلس شورای اسلامی تصمیم به تشکیل کمیته ویژه‌ای برای نظارت بر احیای جنگل‌ها و مراتع گرفته. علی محمد شاعری از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به خبرگزاری فارس گفته که کمیته ویژه برای نظارت بر روند احیای مراتع جنگل‌ها و اجرای عملیات فنی و مهندسی در حوزه رودخانه‌ها تشکیل میشه. از طرف دیگر هم محمد نیلی احمدآبادی، رئیس هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب که این هیئت به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تشکیل شده، از تشکیل کارگروه‌هایی در این زمینه خبر داده. بد نیست صحبت‌های آقای نیلی احمدآبادی رو بشنویم.
کارگروه‌ها الان مشخص شدن، در 15 کارگروه موضوع سیل بررسی خواهد شد. مستحضر هستید که سیل جنبه‌های متعددی داره، لذا باید کارگروه‌ها به دقت مشخص می شدن تا اطمینان پیدا کنیم که تمام جوانب این موضوع مورد بررسی قرار می گیره و خدای نکرده موضوعی از چشم نیفته. اون چه که در این هیئت بسیار بسیار مهم هست، راهکارها برای عدم تکرار این حوادث. این به نظر ما مهمترین کاری است که باید انجام بشه. البته برای این که این راهبردها ارائه بشه، ما باید دقیقاً بدونیم چه اتفاقی افتاده، چه اشتباهاتی رخ داده، چه چیزها رو باید در نظر می گرفتیم، در نظر نگرفتیم، چگونه از ظرفیت‌های انسانیمون استفاده کردیم، کجاها بی توجه بودیم به استعدادهای کشور که با جلوگیری از تکرار اینها بتونیم مانع از تکرار این حوادث در آینده بشیم.
بر صدای آقای نیلی احمدآبادی رو میشنیدید که از او به عنوان رئیس هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب نام برده شده. اما شاهین، معمولا مطابق هر روز که ما یک مروری هم داریم بر وضعیت فعلی سیل، اینکه چه مناطقی همچنان با خطر سیل مواجه هستند، هشدارها چه بوده و هواشناسی چه پیش بینی کرده؟
بله، سازمان هواشناسی ایران بارش باران و برف و کولاک رو در 4 روز پیش رو در استانهای غربی، شمال غربی، شمال و شمال شرقی پیش بینی کرده. بارش باران و برف از روز شنبه در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات جنوبی گیلان و همینطور خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی آغاز میشه. به گفته این سازمان، بارش‌ها در اول و دوم اردیبهشت ادامه پیدا میکنه. بیشترین مقدار بارش تجمعی در جنوب آذربایجان غربی و شمال غرب کردستان بین 30 تا 60 میلیمتر و در سواحل گیلان و ارتفاعات البرز بین 20 تا 40 میلیمتر پیش بینی شده.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و نگاهی به وضعیت فعلی سیل، پیشبینی های هواشناسی، همچنین صحبت هایی که مقام های مسئول کردن، از جمله رئیس سازمان هلال احمر و تشکیل گروه های کارشناسی برای بررسی وجوه سیلاب های اخیر. این رو هم بگم که یکی از مسائلی که در مناطق سیل زده بسیار به چشم میخوره، مسئله بیماری های خاص و بیماران خاص هستش. از طرف دیگه وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران هم خواستار اتخاذ تمهیدات فوری برای ارائه خدمات بهداشتی در مناطق سیل زده شده. اگر شما از شهروندانی هستید که در مناطق سیل زده حضور دارید، مشاهداتی دارید، دوست دارید نظر خودتون رو، صدای خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید، فرصت خوبی فراهمه. استفاده کنید از این فرصت، از پیامگیر 24 ساعته ما که یکی از سنتی ترین روش های تماس با رادیو فرداست، 2042-0221-12-21-12. و همچنین میتونید بر روی شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام @فرداگرام پیام خودتون رو ثبت و ضبط کنید. همچنین در شبکه پیامرسان تلگرام این فرصت رو هم دارید که پیام های خودتون رو به صورت صوتی و به صورت کتبی و یا به صورت تصویری مشاهداتتون رو برای ما ارسال کنید. تعدادی از پیام های تلفنی آماده است، با همین پیام ها رو میشنویم بعد ادامه میدیم. بنیامین صدر در اینجاست و نگاهی خواهیم داشت به شبکه های اجتماعی در ادامه.
این آقای روحانی هم دلش خیلی خوشه، رفت لرستان و اونا میگه چه پول مسکن موقتمو میدم. اوائل سال گفته بود پارسال که به همه بسته حمایتی میده، تا رسید به ما اعلام کردن که بودجه نداریم. حالا با کدام بودجه میخواد لرستانی ها رو خوشحال کنه؟
حسن روحانی فرمایش کردن که آمریکا به خاطر سیل باید 1 سال تحریم ها رو تعلیق میکرد. من به حسن روحانی میگم ایران باید به خاطر سیل 1 سال کمک به گروه های تروریستی حزب الله، حوثی، هشت شعبی و دیگر گروه های تروریستی رو به حالت تعلیق در آورد.
اینکه سپاه قدس دعوت میکنه از گروه های لبنانی و فلسطینی و عراقی و غیر و غیر و غیر که بیان برای ایران کمک بکنن مشکلاتش، برخلاف افرادی که به حال نظر دارن که اینها آمدن برای مسائل سیاسی و دخالت نظامی و غیره، من چنین نظری ندارم. البته سوال که خب هست، چرا بایستی از یک کشور دیگه ای ما بخوایم نیروی بفرسته اونم بخش نظامیش رو؟ این سواله، برای همه هم سوال پیش میاد. جالب اینجاست که طرف های مقابل هم هیچ پاسخی نمیدن.
کمک‌های مردمی که از طرف ایتالیا و ترکیه و کشورهای دیگه به سری زده شده، الان دارن چادرهاشون رو توی چادرهای مال سیل زده‌ها رو دارن تو بازار آزاد میفروشن. ببین چه مملکت بی‌در پیکری شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر که شما از کاربران شبکه‌های اجتماعی باشید و حتی اگر نباشید از کاربران شبکه‌های اجتماعی، حتما دنبال کردید خبرهایی رو که مربوط به مسدود شدن برخی از حساب‌های کاربری افراد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام. و این اقدام همزمان بود با زمانی که ایالات متحده آمریکا نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو در فهرست گروه‌های تروریستی خودش قرار داد و این اتفاق افتاد. واکنش‌های بسیاری رو داشت، حتی در خبرگزاری‌های داخلی ایران هم خیلی برجسته شد. از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا تیتری رو زد با این عنوان که مسدودسازی صفحات مجازی سپاهیان در راستای آنچه که این خبرگزاری همراهی با آمریکا نامیده انجام گرفته. بنیامین صدر همکارم از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در کنار من در استودیو در مقابل من نشسته تا نگاهی داشته باشیم به این اتفاق، این خبر و پیامدهایی که همچنان گویا بنیامین داره و واکنش‌هایی که همچنان به این اتفاق رخ میده و مخالفان و موافقانی هم در دو طرف حتما صف آرایی کردن.
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، همونطور که گفتی این ماجرا الان به توییتر کشیده. در 24 ساعت گذشته شبکه اجتماعی توییتر فارسی عرصه سفارایی موافقان و مخالفان مسدود کردن حساب‌های کاربری اعضای سپاه پاسداران بود. البته در کنار خبرهای مربوط به سیل سراسری، به خصوص سیل در خوزستان، این یکی از موضوعات داغ توییتر بود و موافقان و مخالفان مسدود کردن حساب‌های کاربری اعضای سپاه پاسداران یا افراد مرتبط با سپاه در واقع نظراتشون رو بیان کردن.
بریم همین ابتدا بذار یک سوالی بکنم، البته اگر که دیدی یا مشاهداتی داشتی در این خصوص، آیا این قضیه بازتابی هم داشت در شبکه‌های اجتماعی که رسما وابسته به نهادهای انقلابی هستند در ایران؟
در واقع به برخی مسئولان، در بین برخی مسئولان بازتاب داشته. مثلا نماینده‌های مجلس بسیار واکنش نشون دادن، حالا توییت‌های مختلفی کردن در حمایت از سپاه پاسداران از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا. در این مورد اتفاق نظر وجود داره تقریبا و همه مخالف مسدودسازی حساب‌های کاربری اعضای سپاه پاسداران هستند. اما خب بین مردم عادی هم، کاربران عادی هم بازتاب داشته این موضوع. مثلا کاربری به نام پارس توییت کرده که وقتی که توییتر راضی نمیشه دیگر گروه‌های فاشیستی و که تبلیغ کننده خشونت هستند فعالیت بکنن، چرا جلوی فعالیت سپاه پاسداران که به تعبیر این کاربر گروهی هست که مبلغ خشونت هست گرفته نشه؟ و ایشون حمایت کردن از این اتفاق، یعنی استقبال کردن از این اتفاق. اما در مقابل مثلا کیوان مهرگان که ایشون روزنامه‌نگار هستن در ایران
و نزدیک به اصلاح طلبان،
ایشون نظر مخالفی داشتن و گفتن که سپاه پاسداران به تعبیر ایشون حافظ امنیت ایرانه و ما برای کسی که تامین کننده امنیتمون هست بر سر حضور یا نبودش چانه نمیزنیم. کاربر دیگری هم به نام علی قامتی نوشته که بایستی که این شبکه‌های اجتماعی پاسخ قانع کننده داشته باشن که آیا این اتفاق سلیقه‌ای هست یا نه، تا به یک در واقع دستورالعمل مشخص و مدون.
بریم یه اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده در برخی از موارد و بازداشت‌هایی که صورت گرفته از فعالان اجتماعی در ایران، کسانی که فعالیت‌های سیاسی می‌کنن به نوعی. ما دیدیم که بعضی از این بازداشت‌ها توسط وزارت اطلاعات نبوده، بلکه اطلاعات سپاه بازداشت کرده و در مواردی هم اصلاح طلبان هم شامل این بازداشت‌ها شدن. آیا این قضیه بازتابی داشته در نوع نگاه اونها به مسئله سپاه پاسداران و فیلترینگ صورت گرفته برای افرادی که نزدیک هستن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؟
نه، به طور کلی اگر بخوایم قضاوت بکنیم در مورد سپاه پاسداران، چه زمانی که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار گرفت و چه زمانی که در واقع حساب‌های کاربری اعضاش مسدود شد در شبکه‌های اجتماعی، انگار که یک خط قرمز حکومتی وجود داشته باشه. همه جناح‌های حکومت
در متفق القولن،
اغلبشون بله میشه گفت که تقریبا به طور کامل متفق القولن که این کار نباید انجام میشد و در واقع حمایتشون از سپاه پاسداران اعلام کردن. حتی اصلاح طلب‌هایی که در سال‌های گذشته همونطوری که تو گفتی برخی مثلا اعضا یا افراد مرتبط باهاشون از طرف سپاه دستگیر شده بودن یا مسائلی از این دست.
موافقان در این میون به چه صورت نگاه کردن به این مخالفان؟
مخالفان قرار گرفتن در
کسانی که به نوعی مخالف این هستند که یعنی مشکل دارن با مسئله سپاه پاسداران و حمایت میکنن از این که در فهرست قرار گرفته.
خب اونا بیشتر به اردوگاه کسانی که حالا موافق تغییر و تغییر حکومت در ایران هستند تعلق دارن و کسانی که موافق تغییرات در ایران، تغییرات سیاسی ساختاری در ایران هستند، استقبال کردن از این اقدام ایالات متحده و همینطور شبکه‌های اجتماعی در مسدودسازی حساب‌های کار برای سپاه پاسداران.
بنیامین صدر بود، همکارم از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. نگاهی داشتیم به مسئله فیلترینگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسدودسازی صفحات مجازی افراد نزدیک یا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بسیار خبرساز بوده این روزها، واکنش‌های بسیاری رو برانگیخته از افرادی که به نوعی نزدیک هستند به حاکمیت و همچنین افرادی که به نوعی مخالف هستند با حاکمیت واکنششون دادن. اگر شما هم در این باره نظری دارید که میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، حتما فراموش نکنید. برای ما میتونید بر روی شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام پیام خودتون رو ثبت و ضبط کنید. ما منتظر دریافت پیام های شما هستیم، به صورت صوتی حتی به صورت کتبی. باز هم میخواییم روی همین قضیه باقی بمونیم. مسئله فیلترینگ تنها مختص به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افراد وابسته یا نزدیک به این ارگان نظامی نیست، بلکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم عنوان کرده که شرکت گوگل حساب‌های کاربری دو شبکه ماهواره‌ای غیر فارسی زبان این ارگان رو، یکی پرس تیوی و دیگری هیسپان تیوی که برای افرادی که به زبان اسپانیایی سخن میگن پخش میشه، رو در برخی سرویس ها چون مثل یوتیوب و جیمیل بدون هشدار قبلی، البته این گفته صدا و سیماست، غیر فعال کرده. بکتاش خمسه‌پور همکارم در استودیو در کنار من حضور داره تا جزئیات بیشتری رو در اختیارمون بگذاره. بکتاش،
پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان سیمای جمهوری اسلامی محمد تصویری منتشر کرده که کمپانی گوگل حساب‌هاش رو به دلیل نقض سیاست‌های اون کمپانی غیر فعال کرده. این در حالیه که کانال‌های اون شبکه، یعنی همین پرس تیوی، در یوتیوب قابل مشاهده اما انتشار تصاویر و مطالب جدید در اونها ناممکن عنوان میشن. کمپانی عظیم گوگل حدود 6 ماه پیش گفته بود که تعدادی از کانال‌های یوتیوب و سایر حساب‌های کاربری رو به دلیل ارتباط مخفیشون با فعالیت‌های انتشار اطلاعات تقلبی و جعلی مرتبط با جمهوری اسلامی مسدود کرده. در همین حال سیمای جمهوری اسلامی گام تازه گوگل رو در راستای سیاست دولت آمریکا برای افزایش فشارها بر حکومت جمهوری اسلامی ذکر کرده.
بکتاش، تا اونجایی که من به خاطر دارم میشه گفت این اولین بار نیست که همچین اتفاقی میفته. البته الان به صورت رسمی صدا و سیما داره اعلام میکنه که یک همچین اتفاقی در مورد دو شبکه غیر فارسی زبونش رخ داده، اما سال گذشته مخالفان جمهوری اسلامی ایران یک نامه ای رو منتشر کردند خطاب به مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و در اون نامه خواسته بودند که تحریم هایی صورت بگیره علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
همینطور صدا و سیمای جمهوری اسلامی از سال 1391 هجری شمسی مورد تحریم های ایالات متحده قرار گرفته، اما در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما تا کنون تعلیق های 6 ماهه علیه این تحریم ها تمدید شده که در اون نامه‌ای که اشاره کردی مخالفان جمهوری اسلامی خواسته بودند که این تعلیق تحریم ها علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی دوباره تمدید نشه. بعد اشاره کنیم حدود 6 سال پیش در اواخر سال 1391 محمد سرفراز مدیر بخش بین المللی صدا و سیما و رئیس شبکه پرستیوی به دنبال پخش اعترافات اجباری متهمان در ایران به اتهام همکاری با تشکل های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت. یک سال پیش از اون هم در اواخر سال 1390 بود نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا آفکام در پی شکایت مازیار بهاری خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک و به دلیل پخش اعترافات اجباری وی در زندان مجوز پرستیوی رو لغو کرد.
در همین رابطه وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت از این می‌کنن که به نوعی بتونن مقابله کنن با آنچه که سیاست های ایالات متحده آمریکاست علیه جمهوری اسلامی، و الان صحبت از 15 طرح که قراره که بررسی بشه این طرح ها در قبال آمریکا و دولت ملزم بشه به پیگیری اونها. حشمت الله فلایت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در این باره صحبت هایی رو کرده، یه اشاره ای هم داشته باشیم بد نیست به این صحبت ها.
همون گونه که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده، احمد امیرآبادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشته که تعدادی از نمایندگان طرح دو فوریتی تحریم شرکت آیفون رو متعلق به شرکت آمریکایی اپل رو امضا کردن که به گفته وی در صورت تصویب نهایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف از زمان لازم الاجرا شدن از ثبت تلفن همراه گوشی‌های متعلق به شرکت آمریکایی آیفون خودداری کرده و اینکه ارائه هر گونه خدمات با آن شرکت و شرکت‌های وابسته به آنها و نمایندگی‌هاشون رو ممنوع و مسئولیت اجرایش رو به عهده شخص وزیر عنوان کرده. باید اشاره کنیم که طرح تحریم شرکت اپل در حالی توسط بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده که به گزارش ایرنا تعدادی از اونها در عکسایی که توسط دوربین‌های عکاسان به اصطلاح خبرگزاری دولتی ایرنا شکار شده دارای گوشی‌های اپل اند، ضمن اینکه بنا بر همین گزارش عکسایی از موافقان این طرح هم منتشر شده که گوشی آیفون به دست دارن.
خب پس باید یواشاش گوشی‌هاشون رو تعویض کنن، اینطور که
چه بسا رو بیارن به سامسونگ.
بله دیگه، حالا تبلیغ خاصی رو نمی‌کنیم ما در مجله نیمروزی، اما به هر حال شما شنونده گفتگویی بودید که ما داشتیم با بکتاش خمسه‌پور در خصوص این که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده که شرکت گوگل حساب‌های کاربری دو شبکه ماهواره‌ای غیر فارسی زبون صدا و سیما، یکی پرس تیوی که به انگلیسی پخش میشه و دیگری هیسپان تیوی که به زبان اسپانیایی پخش میشه، رو در برخی سرویس‌های خودش مثل یوتیوب و جیمیل محدود کرده یا مسدود کرده، بدون اینکه البته به گفته صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هشدار قبلی در این خصوص داده باشه. شما همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک فرصتی فراهم تا من چند خبر مهم رو با شما در میون بگذارم و بعد از اون بریم یک گزارش رو هم بشنویم. کاخ سفید در بیانیه‌ای روز جمعه از تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محمد بن زاید ولیعهد امارات متحده عربی خبر داد. به گفته این بیانیه دو طرف درباره تاثیر فلج کننده تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران و همچنین تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. مصری ها از روز شنبه 3 روز فرصت دارن تا در همه پرسی تمدید ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی تا سال 2030 یعنی 11 سال دیگر شرکت کنند. همه پرسی همچنین نقش نظامیان در صحنه سیاسی مصر را پررنگ‌تر خواهد کرد. در این خصوص در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید و در جریان اعتراضات به بی‌توجهی دولت‌ها به تغییرات اقلیمی نزدیک به 700 تن در لندن بازداشت شدند که باز هم در این باره با شما بیشتر سخن خواهیم گفت در بخش‌های خبری. اما کمال جعفری یزدی استاد مدیریت استراتژیک در دانشگاه غیرانتفاعی مشهد در دادگاه انقلاب این شهر به 13 سال زندان محکوم شده. این استاد دانشگاه که در یک شبکه تلگرامی انتقادهایی را درباره مسائل اجتماعی مطرح می‌کرد تابستان سال گذشته بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بود. مهتاب وحیدی را به سراغ آقای جعفری یزدی رفته و از این استاد دانشگاه درباره جزئیات حکم و اتهام‌هاش پرسیده. کمال جعفری یزدی در مشهد:
من در شعبه 4 دادگاه انقلاب پرونده من ارجاع شده بود که روز دادگاه من که روز 20 فروردین بود هفته گذشته و دقیقا مصادف با روز جانباز و طراحی کرده بودن که جانبازی رو در روز جانباز محاکمه کنن، اون دقیقه 90 پرونده من ارجاع شد به شعبه دوم، ولی باز هم وقتی اونجا رفتیم و دفاعیاتمو کردم رأی توسط شعبه 4 صادر شده. من نمیدونم چرا، اصلا کار قانونیه یا قانونی نیست؟ وکیل من میگه قانونی نیست. مجموع حکمی که برای من صادر کردن 13 ساله.
این 13 سال حکم زندان برای چه اتهام‌هایی برای شما صادر شده؟
10 سال که اشد حکم تشکیل دسته و گروه تلگرامی که حالا تلگرامیشو نمی‌نویسم، قصد برهم زدن امنیت کشور. من نمیدونم قصد طرف رو از کجا اینها متوجه میشن. کانالی که اجتماعی شعر و یادواره شهدا بوده، گاهی هم انتقاد میکردیم که چرا خونهای شهدا رو پامال کردید و با مردم اینجور رفتار میکنید. 10 سال برای این بودن، در حالی که به قول وکیلمون آخه این افراد که خودشون اومدن تو کانال من، من 10 نفر از اینها رو نمیشناسم، کجا میتونم اینا رو جمعشون کنم یه جا دور هم؟ یک کانال تلگرامیه و اینها حضور داشتن درش. 10 سال برای این صادر کردن، 2 سال به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با گروه های معاند که من با هیچ مجموعه معاندی ارتباط نداشتم. بعد دیدم اونجا نوشته آمد نیوز بوده که من 2-3 تا از پست های آمد نیوز رو فوروارد کردم در کانالم و افرادی هم که داخل پرانتز نوشتن آقای مهندس تبرزدی، آقای دکتر خزلی، آقای دکتر نوریزاد، اون محمد مهدوی فره که همه اینا در داخل هستن و هر کدومشون هم منتقد داخل پرانتز نوشته شده ارتباط با این افراد یا بازپخش یا بازنشر مطالب این افراد. 1 سال هم توهین به رهبری و جمعاً 13 سال.
آقای جعفری، شما گویا تابستان سال گذشته بازداشت شده بودین. درباره بازداشتتون و بعد آزادیتون با وثیقه کمی بیشتر برای ما بگید.
بله، من 2 مرداد سال 97 بازداشت شدم و اومدم در خونه من که مأمور پستیم و من اومدم دم در. شاکی من وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات بازجویی میشدم در بازداشتگاه اطلاعات، بعد هم منتقلم کردن زندان وکیل‌آباد بند 6-1 که آخر دنیاست یا آخر جهنم، و حدود 3 ماه اونجا بودم، 3 ماه و چند روز، و بعد از اون هم وثیقه 1.5 میلیاردی از من گرفتن و آزادم کردن و با وثیقه آزادم الان.
در زمان بازداشت شما تحت فشار قرار گرفتین یا به وکیل دسترسی داشتین؟
وکیل که نپذیرفتن، تا مرحله آخر هم نپذیرفتن، ولی انصافا تحت فشار نبود. فشارهایی که هست فشار روحی روانیه. ببینید، ما یه خانواده 3 نفره، من یه دختر دارم، همسر من بیمار است و تومور مغزی داره.
نسبت به حکم 13 سال زندانی که برای شما صادر شده اعتراض خواهید کرد یا خیر؟
این رأی که برای من صادر شده در 6 سطر هیچ ادله ارائه نکرده، فقط نوشته این حرکت ایشان خوراک تبلیغاتی به دست بیگانه دادن است و منحرف کردن جوانان. این تیکه برای من سوال و خنده داره. قطعا اعتراض خواهم کرد، حالا جدای از این که حالا دادگاه تجدید نظر چه بکند یا دادگاه تجدید نظر هم از خودشون باشه یا نباشه، قطعا من اعتراض خواهم کرد.
کمال جعفری یزدی استاد مدیریت استراتژیک در دانشگاه غیرانتفاعی مشهد در دادگاه انقلاب این شهر به 13 سال زندان محکوم شده که با ما گفتگو می‌کرد.
شما می‌توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما میرساند.
امیدوارم با این اطلاعاتی که الان دریافت کردید بتونید صدای ما رو صاف و شفاف و خوب در هر کجای ایران که به سر میبرید بشنوید و بهره‌مند بشید از مطالبی که همکاران من طیب و تدارک میبینن برای شما. در ادامه ازتون دعوت میکنم شنونده موزیکای روز ایرانی و فرنگی باشید.